در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروزم با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. انشالله این لحظات لحظات مفید و پرباری باشه در محضر حاجای بهشتی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا. از خدای مهربان میخوام که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور برای همه ما قرار بده
انشاءالله.
و برای سلامت همه انسان ها و ملت عزیز ایران و به ویژه بیماران صلوات میفرسته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام ویژه مخصوص به همه کادر پزشکی، کادر درمان در هر کجا که هستند، در بیمارستان ها، در مراکز بهداشت، تو تمام بخش های این مراکز درمانی. انشاءالله که همگیشون ماجور باشن و دعای خیر مردم عزیزمون بدرقه راهشون انشاءالله. خب به بحث سجده رسیدیم حاج علی بهشتی، اوج قله بندگی.
احسنتم.
بله خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى.
الهی آمین.
ما جلسه قبل سجده رو در قرآن تا زمان به ما اجازه میداد آیاتی رو انتخاب کردیم که نشان میداد سجده موضوع بسیار مهمی است. همه هستی، کائنات، ستاره ها، درختان، کوه ها در پیشگاه پروردگار و آفریدگار جهان سجده میکنن. چرا ما انسان ها باید وصله ناهمرنگ باشیم؟ ما هم با اونها هم آهنگ بشیم و در پیشگاه خدا سجده کنیم. امروز آرزو دارم که 40 فراز از سخنان و سیره معصومین راجع به سجده رو بیان کنم. منظورم این هستش که انشالله خدا تأثیر بذاره در این سخنان برای گوینده و برای شنوندگان، سجده برای ما شیرین بشه
انشالله،
شیرین بشه واقعا. قبل از ورود در این بحث یه قولی ما جلسه قبل دادیم و اون این که چرا شیعیان بر مهر سجده میکنن. این رو از همون قرن اول همه میدانن، همه فرق اسلامی میدانن دلیلش چیه، ولی گاهی افراد کینه‌توز و اختلاف افکن دوباره دامن میزنن که این چیه، این مهر چیه، چرا بقیه فرقه ها مهر ندارن، بقیه مثلا بر فرش. خلاصه بخوام بگیم اینه که پیغمبر فرموده بر زمین سجده کنیم. خب زمین چیه؟ زمین همین چیزیست که همه جا مشاهده میکنیم.
بله.
ولی بعد توضیح دادن مسائل شریعت رو شارع باید برای ما تبیین بکنه.
بله.
مسجد النبی که ساخته شد اینطور که تاریخش مورخان اهل سنت و شیعه همه نوشتن، ابتدا روی خاک سجده میکردن، یعنی کف مسجد مفروش نبود، یه خاک نرمی رو اونجا پهن کرده بودن، بر خاک سجده میکردن. آرام آرام فرشی به نام حصیر آمد، یعنی از لیف درخت خرما
حصیرهای متعارف
که الان هم هست و سجده بر اونها هم ایرادی
نداره.
نداره. آرام آرام یه مرحله دیگری گذشت، فرش غیر حصیری، یعنی مثلا از پشم یا پنبه آمد. این دفعه پیغمبر فرمود بر خاک. حالا هر کسی یه مش خاک مثلا میبار یا جای سجده خودش رو تو همون مسجد یه جوری قرار میداد که
رو خاک بتونه
رو خاک باشه. این سیر تاریخی این ماجرا هست، هم شیعه این رو قبول داره هم سنی این رو قبول داره، تا میرسیم به زمان امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام اصرار داشتن که سجده شیعیان بر تربت حضرت امام حسین علیه السلام باشه،
سلام الله علیه.
سلام الله علیه. خود حضرت هم در حدیث داره که بجز تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر چیزی سجده نمی کردن، تزللن لهو، به خاطر این که یه نوع کوچکی در پیشگاه حضرت ابا عبدالله رو نشان
بدن، یه نوع خشوع و خضوع.
خب از این به بعد، خب از نظر فقهای ما چه چیزی سجده برای صحیحه؟ خاک، سنگ. اولویت هم با خاک، در بین خاک ها خاک تربت امام حسین علیه السلام، بعد از خاک نوبت سنگ، بعد از سنگ نوبت رویدنی های زمین که خوردنی و پوشیدنی نباشه، چون مثلا به گندم نمیشه سجده کرد، به جو، به ذرت نمیشه سجده کرد، رویدنی هستن ولی خوردنی هستن، یا به برگ درخت انگور که تازه باشه که میخورن با غذا،
بله
نمیشه
دلمه
سجده.
دلمه
باش درست میکنن، نمیشه سجده کرد.
ولی مثلا یه تیکه چوب اشکالی نداره،
تیکه چوب یا برگ بقیه درخت
درخت بر.
ایرادی نداره، به چوب اونها، چوب تازه باشه، چوب تر باشه، میشه سجده کرد. به سنگ های کوهستان ها که سنگ معدنی مثل طلا و نقره اینها نباشه، فیروزه، عقیق، نه، اینها رو فقهای ما استثناء کردن، ولی به بقیه سنگ ها مثل سنگ مرمر مثلا،
بله،
الان بعضی از مساجد به جای مهر از سنگ استفاده میکنن، از چوب استفاده میکنن، چوب رو میبرن قطعه قطعه میکنن و هیچ فقیهی از فقهای شیعه ایراد نمیگیره. ولی اولویت اول خاک، در بین خاک ها
تربت
سید الشهدا حسین علیه السلام. حالا یک کس کینه توزی بیاد بگه این بت پرستی هست، اگه اینطوری باشه ما هم به کسی که به قالی دستباف سجده میکنه میگیم قالی میپرستن، فرش میپرسته،
بله، این اشکال اونجا هم پیش میاد،
اونجا هم پیش میاد. نه، به ما فرمودن به زمین، زمین یعنی سنگ، خاک، شن یا چوب درختان، رویدنی های زمین ایرادی نداره. ولی از اونجایی که این سفارش پیش آمد، آرام آرام شیعیان گفتن خب ما از کجا پیدا کنیم همیشه خاکی باید همراهمون. امام صادق علیه السلام یک کیسه ای از خاک تربت امام حسین علیه السلام همیشه همراهشون بود تو لباساشون. آرام آرام گفتن خب این خاک هم میریزه این ور اون ور تو لباس، این رو اومدن به صورت گل و بعد گل خوش شده که میشه همون مهر درست کردند و اصلا یه سنفی در کربلا اون هفته هم عرض کردم درست شد برای تربت امام حسین علیه السلام بر اساس توصیه امامان معصوم. این قصه مهریست که شیعیان بزرگان ما سفارش میکنن، اونهایی که مهر میسازن یا در کربلا یا در مشهد یا در قم، هر جا سعی بکنن نقشی روی اون نگذارن تا بدخواهان
سوء استفاده بکنن. بله، دستاویزشون
بشه. قصه مهر، ما بر خاک سجده میکنیم برای اینکه خاک ممکنه گیر نیاد، ازش مهر درست کردیم، یعنی گل خوش شده ای رو نظیف و مرتب، چون باید جای سجده هم پاکیزه باشه، طاهر باشه، این رو آماده کردیم برای سجده هامون. وگرنه به سنگ هم میشه سجده کرد، به شن میشه سجده کرد، به چوب و حتی کاغذ میتونیم سجده کنیم. با این مقدمه میریم سراغ سخنان دوربار پیامبر و امامان معصوم درباره سجده. امام رضا علیه السلام فرمود اقرب ما یکون العبد من الله عز و جل و هو ساجد، نزدیکترین فاصله با خدای بزرگ اون حالتی است که انسان در سجده است. بعد امام رضا علیه السلام به آیه آخر سوره علق اشاره کردن، اونجا داره که سجده کن نزدیک شو. امام رضا علیه السلام این سخن رو مستند کردن به این آیه قرآن. پس نزدیکترین حالته، چون ما در حالت قیام هم به خدا نزدیک میشه،
بله،
در حالت رکوع، در حالت
تشهد، نزدیکترینش
سجده هست. امام صادق علیه السلام فرمود از سجود منتهل عباده من بنی آدم، سجده اون نهایت بندگی بنی آدم نسبت به پروردگار است. امام رضا علیه السلام فرمود ان العبادت العظما، عبادت بسیار بزرگ، انما الرکوع و سجود، رکوع و سجده است. امام صادق علیه السلام فرمود احسنوا اعمالکم التي تعملونها لثواب الله، کارهایی که برای پاداش الهی انجام بدید اینو قشنگ انجام بدید. فقلت له، راوی میگه من پرسیدم و مال احسان، قشنگ انجام بدیم یعنی چی؟ قال اذا صلیت، وقتی نماز میگذاری، فاحسن رکوعک و سجودک، رکوع و سجده رو تر و تمیز پاکیزه به دور از شتاب زدگی انجام بده. این احسان در سجده
جز تزیینات نماز ماست در واقع.
خیلی قشنگ اون سجده رو آدابی داره، گفتیم در جلسه
قبل. بله فرمودید.
سید ابن طاووس در کتاب ملحوف، کتاب مشهوری که
بله.
روزخانه ها
مرده لحوف هم مشهوره،
لحوف هم مشهور هست.
بله.
فرموده راجب امام زین العابدین علیه السلام از خانه بیرون میرفت به سمت صحرا، یک کسی امام را تعقیب کرد، دید حضرت رسید به کوهستانی، پیشانیش رو گذاشت به سنگهای تیز و 500 بار این ذکر رو تکرار کرد، لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا. اینا امامان ما بودن. در بین امامان ما که همشون به سجده و بندگی شهرت داشتن، امام چهارم شهرت داره به سجاد. سجاد یعنی بسیار سجده کننده. زین العابدین،
سید الساجدین.
سید الساجدین، اونایی که امام سجاد دوست دارن با تمرین کنن سجده های شیرین طولانی.
حالا جالب این ذکری که شما گفتید رو یه وقتی من شنیده بودم که برای ذکر سجده های واجب قرآن کریم هم در سجده
بله
هاشون همین ذکر رو بگن.
در چهار سوره قرآن آیاتی بله. هست که
خیلی ها میپرسن ما میخوایم سجده بریم، سجده واجب چی بگیم، چه ذکری بگیم، این ذکر
چیزی
بگیم.
هم نگیم، همون سجده
کفایت
میکنه، ولی این ذکر قشنگی که امام بله. ما یاد دادن این ذکر است. در تاریخ داره که موسی بن جعفر علیه السلام در حال سجده به شهادت رسیده.
ای جان
موسی بن جعفر علیه السلام شهرت داشته به سجده های طولانی، گاهی شب بعد از نماز عشاء تا صبح سجده می کرد و این دعا را می خواند، اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. یه شب تا به صبح. یا رسم حضرت این بوده که بعد از نماز صبح که تعقیبات تمام می شده تا طلوع آفتاب سجده می کردن. شیرینی سجده. پیغمبر فرمود ای ابازر، خدا دوست داره سجده رو و مخصوصا سجده مخفیانه رو، یه جای پیدا کنیم کسی ما رو
نبینه،
تماشا نکنه، تماشا نکنه، تنهایی خود ما باشیم و خدا. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی بنده سجده اش رو طول میده، شیطان ناله میکنه، میگه ای وای، اینها اطاعت کردن، من معصیت کردم، اینها سجده کردن، من سرکشی کردم. شیطان هم شیطان انسی داریم، شیطان جنی، شیطانی داریم که هرگز پیشانیش به خاک ساییده نشده متاسفانه. پیغمبر فرمود من سجد سجدتن، هر کی یه دونه سجده انجام بده، حت عنه بها خطیعته، گناهش ریخته می شود، و رفع بها درجتن، درجهی به درجات او
افزوده
میشه. اکثر سجود مسلمون ها زیاد سجده کنید، فا انهو یحط الذنوب، سجده گناهان را میریزد، کما تحط الریح ورق الشجر، همان گونه که باد برگ درختان رو در فصل پاییز
میریزه،
چطور میریزه گناهان شما رو هم سجده، سجده در نماز، سجده بعد از نماز، سجده شکر، سجده در طول روز. اون هفته شما فرمودید از
بله.
امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، یاد نعمتی می افتاد حتی اگر حضرت سواره بود
پیاده می شدن پیاده سجده می کردن.
این یعنی همه دارایی خودشو از خدا می دانسته. خب این رو همه ما مردم ما شنیدن که پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم جمعه های آخر ماه شعبان خطبه می خواندن در فضیلت ماه رمضان که در کتاب شریف وسائل شیعه چند خطبه هست، یه خطبه شو مردم از بس شنیدن باش آشنایی دارن. یه جمله اون خطبه اینه که ظهورکم فقیلتون من اوزارکم، کمرهای شما سنگین شده از گناهان یک ساله، فخففو انها، سبک کنید خودتان را به طول سجودکم. یعنی حالا خدا بلکه توفیقشو به گوینده هم بده ماه رمضان سجده هامون رو طولانی کنیم. یه بار میگفتیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، یه صلوات اضافه کنیم، یا دو بار این ذکر رو بگیم. هفته گذشته گفتیم مستحب است 3 بار یا 5 بار یا 7 بار. یه کاری کنیم ماه رمضان عبادت هامون پررنگ تر از ماهای
دیگه باشه.
امیرالمومنین علیه السلام در روز عید فطر فرمودن عید رو کسانی باید بگیرن که بندگی کردن. پیغمبر فرمود ان الارض التي يسجد عليها المؤمن، زمینی که مؤمن روش سجده میکنه، يضيء نورها الى السماء، می درخشد همون قسمت، یعنی آسمان. چطور ما به آسمان نگاه میکنیم ستاره ها رو چشمک زن میبینیم؟
بله.
آسمانی ها هم قطعه هایی که یه پیشانی به زمین ساییده شده را نورانی میبینن. امام صادق علیه السلام فرمود تو زندگی دنبال نور بودم، وجدت نور، راهشو پیدا کردم، وجدت نور فی البکا و سجده، نور را در گریستن از خشیت خدا و سجده کردن یافتم. به انسان یه روشنایی میدهد. پیغمبر فرمود خداوند، خدای بزرگ، مباهات میکند به فرشتگان به چند نفر. یکی از اون چند نفر کسی است که در دل شب برمیخیزه، عبادت میکنه، به سجده میرسه، خوابش میبره. خسته بوده مثلا روز قبل،
تو سجده میخوابه.
خدا فرشته ها رو صدا میزنه، فرشته ها نگاه کنید، روحش پیش منه، جسمش در حال طاعت. روحش پیش منه، جسمش در حال طاعته.
چه جاله.
اینا صحنه هایی است که یه وقتی من یادم هستش که خیلی سال قبل، هم دهه 60، دو شبکه تلویزیونی بیشتر ما نداشتیم.
بله.
شبکه 1 و 2. تو شبکه 2 هم یه برنامه بود به نام دیدنی ها.
بله.
شگفتی های خلقت و آدمایی که کارهای عجیب و غریب. اونجا من به نظرم اومد یه بحثی تهیه کردم تحت عنوان دیدنی های اهل آسمان.
چی برای اونا دیدنیه؟
برای فرشته ها چی دیدن؟ 40 حدیث پیدا کردم.
چه کار خوبی کردی؟
یکیش اینو، مثلا جوانی که به عبادت می ایستد، خدا فرشته ها رو میگه بیاد ببینید. یکی هم اینه که بنده ای که به سجده می افتد، خداوند اون رو به فرشته ها نشان میده و مباهات میکنه.
اینا دیدنی های اهل آسمان.
دیدنی های اهل آسمان.
خب
امام صادق علیه السلام فرمود بنده وقتی در سجده تکرار می کند یا رب یا رب یا رب تا نفسش قطع شود، پروردگار پاسخ می دهد لبیک ما حاجتک، چه می گویی بنده ام، حاجتت چیه؟ چون ما گفتیم سجده یکی از جاهای دعا هست، در طول نماز از جاهایی که به ما سفارش کردن دعا کنه یکی سجده هست،
به خاطر اینکه نزدیکترین حالت ما به خداست دیگه.
احسن تو. بله. امام باقر علیه السلام چه دعاهایی در سجده نقل شده.
بله.
اول دعاهاشون هم خدا رو قسم میدادن به حق پیغمبر، یا رب به حق نبی که محمد صلی الله علیه و سلم، سیئات مرا به حسنات تبدیل کن، عاقبتم رو به خیر کن، قیامتم رو مرا رو سفید. همش اولش میفرمود به حق نبی که محمد صلی الله علیه و سلم. یعنی یه موقعیت طلایی است برای چیزی خواستن از خدا. مثل بعضی از وقت‌هایی است، مثل روز جمعه.
بله.
شب جمعه، روز عرفه، وقت بارش باران، وقتی دل شکست، این جور جاها رو به ما سفارش کردن،
مواقع استجابت دعاست.
بله. همیشه البته با خدا ما میتونیم حرف بزنیم، یه جاهایی رو خدا دوست داره.
که یکی سجده هست.
امام صادق علیه السلام فرمود اذا قال العبد و هو ساجد، بنده وقتی در سجده هست میگوید یا الله، یا ربا، یا سیدا، 3 مرات، 3 بار این ذکرها رو یا الله و یا ربا و یا سیدا میگه. عجابه تبارک و تعالی، خدای بزرگ جواب میدهد به او لبیک عبدی، بنده ام چه میگویی؟ سل حاجتک،
حاجتت
رو بخوا. این همه ما گرفتار الان داریم در دنیا، در ایران. خب میپرسن کی خوبه از خدا ما چیزی بخوام؟ یکیش در سجده هست. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود نمازگزار اگر بداند در حال سجده چقدر رحمت خدا او را احاطه کرده، سر از سجده
بر نمی دارد.
لو یعلم المصلی ما یغشاه من الرحمه لما رفع رأسه من السجود.
رجوع ما رمضان هم همین تعبیر رو داریم،
ماه رمضان هم.
آره، که اگر میدونستن که چقدر رحمت و برکت به سمتشون نازل میشه
از خدا میخواستن که ماه رمضان تموم نشه.
بله،
این سخنم از سلمان فارسی است، افتخار مسلمان ها و افتخار ایرانی ها.
بفرمایید.
من هر وقت یاد سلمان میفتم دعا میکنم برای آقای میرباقری که این مجموعه سلمان رو انشاءالله به سلامت باشه و به بهترین شکلی.
خیلی هم دارن زحمت میکشن، خدا خیرشون بده، انشاءالله یه اثر
فاخر ببینیم. ما چه سهمی داریم؟ ما دعاشون کنیم.
بله،
دعاشون کنیم.
دعا میکنیم.
سلمان فارسی فرموده اگر 2 چیز نبود تو این دنیا من آرزوی مرگ میکردم، یکی سجده، یکی خوش صحبتی با خوش صحبتان، معاشرت با خوش صحبتان. این 2 چیز اگر نبود این دنیا دیگه چیز به درد بخوری نداره. نور سلمان گفته.
نکته بعد
چرا به امام سجاد سجاد میگویند؟ به خاطر اثری که در پیشانی حضرت بوده. البته این رو هم ما فراموش نکنیم که عبادت و سجده، ما روزهای اول سال گذشته گفتیم باید با آگاهی، با بصیرت همراه باشه. و یعنی کسانی بودن که پیشانی هاشون جای سجده داشت با امیرالمؤمنین جنگیدن.
یعنی این ملاک نمیتونه باشه.
بله،
برای دینداری ما.
اصلا در جنگ نهروان، در نهج البلاغه آمده حضرت می جنگیدن با کسانی که پیشانی هاشون نشان سجده داشت. وقتی عبادت، رکوع، سجده،
و ما باید این قدرت تفکیک و تشخیص رو داشته باشیم دیگه. یعنی مثلا اون روایتی که میگه به طول رکوع و سجود افراد نگاه نکنید، صدق حدیث و ادای امانتشون، یعنی بالاخره معیارهایی رو باید کنار هم قرار بدیم.
هم باید قرار بدیم،
نه صرفا اثر سجده در پیشانی. بله، فقط
برای همینه که پیغمبر یه جمعی رو از مسجد بیرون کردن، گفتن ما چه اشکالی داریم نماز ما مسجد آمدن ما، فرمود شما نماز میخونید زکات نمیدید. این معلومه خدمت و عبادت باید به هم گره بخوره. کسی که عبادت میکنه ولی به فکر گرفتاری های مردم نیست، فقط به عبادت، خب اون عبادت نیست. خدا از ما بندگی میخواد، بندگی رو هم خودش در قرآن، ما هنوز پیش نیامده این رو عرض بکنیم، در قرآن کریم 50 موضوع کنار نماز آمده. معلومش نماز و مسائل دیگر زندگی با هم کار سازه. نماز و زکات، نماز و خوش صحبتی.
بله.
نماز و امانت داری، نماز و صداقت، اینا تو قرآن مثل نسخه های یه طبیبی که 3 تا 4 تا 5 تا دوا میده، میگه همه اینها را اگه استفاده کنی مداوا میشوی. این قصه هم اینه که
خیلی نکته دقیقیه. بابا
فاطمه دختر امیرالمؤمنین علیه السلام آمد پیش جابر ابن عبدالله انصاری، گفتش که ای جابر، امام زین العابدین علیه السلام داره خودشو میکشه از زیادی عبادت، ما میترسیم بر جان او، تو رو هم خیلی دوست داره، تو برو از امام بخواه که کمتر عبادت کنه. جابر ابن عبدالله انصاری هم خدمت امام زین العابدین علیه السلام رسید و این مثلا نکته را حضرت فرمود ای جابر، من پام رو گذاشتم پای اجدادم، جای پای اجدادم، جدم امیرالمؤمنین اینطوری عبادت میکرد، جدم پیغمبر اینطور عبادت میکرد، من پیرو اونها هستم. و دست بر نمی دارم از این عبادت. این هم خیلی قشنگه. من چند بار موفق بودم که در نماز جماعت پشت سر مقام معظم رهبری نماز بخونم، میبینم که ایشون هم این مستحب رو انجام میدن. امام صادق علیه السلام فرمود هر وقت برای دیگه قصه ای گرفتاری پیش آمد نماز خواندی، دستتو به محل سجده ما میدیم مهر بکش، بعد به صورتت و به روی دست ها دست راست و چپ
بکش.
این برای رفع قصه، رفع دل گرفتگی، افسردگی، اضطراب خوبه. حدیث دیگر خیلی قشنگه، حدیث دیگر امام صادق علیه السلام فرمود خداوند وحی کرد به موسی بن عمران یا موسی امرر یدک فی موضع سجودک، دستتو بکش به محل سجده و امسح بها وجهک و به صورتت بکش و ما نالت همین بدنک و به بدنت به سینه فانه امانون، این کار یه نوع امنیتی به تو میده من کل سقمن، از هر دردی و دائن، از هر مریضی و درد و آفتن و آهتن. این اثر داره، یعنی یه ادبی است که اینطور نیست ما از خودمون خلق کرده باشیم. امام معصوم تازه سابقه نبوتی داره، خداوند به موسی بن عمران فرموده ای موسی این کارو بکن، وقتی عبادت کردی نمازت تمام شد
بله
دستتو به محل سجده بکش، به اونجایی که درد میکنه یا نه به صورت و دستها و سینت بکش، این یه نوع امنیتی برای تو ایجاد میکنه.
خیلی خوب.
امام صادق علیه السلام فرمود از سجود علی طین قبر الحسین علیه السلام ینور الی الارض السابعه، سجده بر تربت ابی عبدالله الحسین علیه السلام نور میبخشد تا اعماق هفتگانه زمین.
به به به،
این تأثیر است که خدا، یعنی امام صادق علیه السلام فرمود خداوند به جدم آبروی داده به خاطر اون فداکاری که در کربلا کرد، یکی در تربت او شفا قرار داده،
گفت ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم. آره خیلی قشنگ.
برای همینه که کربلایی ها زائران کربلا سوغاتی چی می آوردن؟ مهر و تسبیح. تسبیح هم حدیث داریم که در تعقیبات اگه زنده بودیم
خدا بهتون سلامتی ده.
خواهش میکنم. کان صادق علیه السلام لا یسجد الا علی تربت الحسین علیه السلام، امام فقط رو تربت امام حسین علیه السلام سجده میکنن، تزللن لهو و استکانتن الیه، به خاطر این کوچکی خودشو در پیشگاه امام علیه السلام. شهید میگوید کتابیست که طلبه ها میخونن لمعه و شرح
لمعه
که هر دو رو دو شهید نوشتن. شهید میگوید سجده بر تربت امام حسین علیه السلام باعث قبولی نماز میشود، نماز یه صحت داره، یه نماز صحیح، قرائت صحیح باشه، رکوع صحیح باشه، سجده اونطوری که مراجع تقلید فرمودن ما انجام بدیم. بعد از این میرسیم به یه پله بالاتر قبولی. حالا این نماز که صحیح بود قبولم هست. یکی از چیزایی که به قبولی کمک میکنه سجده بر تربت
سید
الشهدا علیه السلام. یه نکته دیگه، ما 40 تا میخوام بدیم رسیدیم به 17 هم.
خب پس سریتر باید
سریتر. شخصی آمده بود خانه پیغمبر کمک کنه تو کارهای خانه، وقتی کارش تموم شد حضرت پرسید حاجت رو که خب چه حاجتی داری؟ قال الجنه،
بهشت میخوام.
بهشت میخوام. فاطرق رسول الله پیغمبر یه مکسی کرد، یه تأملی کرد، ثم قال نه من باشه، من این دعا رو برات میکنم، ولی اعنا به طول سجود، خودت هم یه کاری باید بکنی، با سجده طولانی من رو تو این دعا کمک کن که بهشت رو برای تو از خدا بخواهم. امام رضا علیه السلام یه نامه‌ای دارن به مأمون عباسی که ویژگی‌های ائمه رو تو اون نامه، ائمه شیعه رو تو اون نامه نوشتن. یه فرازش اینه و من دین الائمه علیه السلام الورع والعفه والصدق والصلاح وطول السجود،
این مسلک و مرامش،
این مسلک و مرام ائمه اهل بیت هستش که از گناه فاصله میگیرن، عفت دارن، صداقت دارن، صلاح دارن و سجده های طولانی. این از ویژگی های ائمه است. پیغمبر فرمود هر کی دوست داره با من محشور بشه فعتل سجود، سجده رو طولانی کنه. رو پیغمبر فرموده. در زیارت امام زمان علیه السلام میخوانیم سلام بر تو وقتی به نماز می ایستی، سلام بر تو وقتی قنوت می گیری، سلام بر تو وقتی رکوع می کنی و سجده می کنی. این هم از نقاط ما در ستاد اقامه نمازی که از کارهای خوبی که انجام شده، خاطرات رزمندگان و آزادگان به صورت کتاب شده. خیلی دوستان زحمت کشیدن، من تو اونجا که اطلاع دارم 20 جلد کتاب و بیشتر.
چه جالب.
این خاطرات
نمازی
رزمندگان و آزادگان.
خب.
یکی از اون خاطرات آزادگان اینه که برادر آزادمون آقای حمید حکیمزاده تعریف کرده که یک شب یکی از آزاده ها داشت سجده طولانی انجام میداد. اون مأمور بعثی آمد و گفت چه خبره؟ چته؟ و فردای اون روز به خاطر اون سجده طولانی 25 ضربه شلاق بوزن که تمام بدنش سیاه شد به جرم
سجده طولانی.
سجده طولانی
خیلی نازاده هم سختی کشیدن،
واقعا خیلی سختی کشیدن.
از همینجا به همشون سلام
میکنم،
ان شاء الله همشون صحیح و سالم و سلامت باشن
ان شاء الله. واقعا در اجلاس نماز حاجی‌های قرائتی این خاطره خودشون هم تعریف کردن. آقای ابوترابی، مرحوم آقای ابوترابی، گفتم بیا یه معامله ما با هم بکنیم، شما ثواب نصف اسارت ها رو بده به من، منم ثواب نصف تبلیغ هام رو. آقای ابوترابی هم با کمال تواضع قبول کردند و آقای قرائتی گفتن که کلا سرش گذاشتم. یعنی هر دو بزرگوار از الگوهای ملت ایران هست. همونجا از آقای ابوترابی خواستن یه خاطره نمازی از دوران اسارت تعریف کنید. ایشون فرمودن که یک شبی اونقدر ما رو کتک زدن که بعضی ها چشماشون از حدقه افتاد. وقتی تعریف میکردن اون جمعیت تو اجلاس واقعا به گریه افتادن. بعد با همون بدنهای خونین، صورتهای مجروح سحر شد نماز خوندیم، بعد فهمیدیم که نماز زود خوندیم، هنوز اذان
نگفته بودن.
اون شب دوبار نماز صبح خوندیم. این خاطرات شرمنده میکنه کسی مثل ماها رو که حالی دو رکعت نماز میخوایم. چه خبره؟ خدای چنین بندگانی داشته، روز قیامت معلوم میشه مقامات. امام صادق علیه السلام یه باقی داشت، یک کسی به نام حفص میگه که حضرت وقتی وارد این باغ میشد کنار هر درختی سجده میکرد.
چه جاله؟
کنار هر درختی
سجده میکرد.
سجده میکرد. یعنی
چه درخت ها و چه میوه های از اون باغ. بله.
یه آقایی بود در همدان به رحمت خدا رو، آقای الطافی،
خدا رحمت.
تو خاطراتش هستش که مرد صاحب دلی بوده، یه جا سیب براش آوردن، سیب رو بو کرد، گفت باغبان این باغ وقتی سیب رو، درختان سیب رو مراقبت میکرده صلوات میفرستاده، من از این سیب بوی صلوات استشمام میکنم.
چه جالب.
اینا چیزایی که روسیایی مثل من نمیفهمه، اونا که صاحب دل هستن، باغبان ها، کشاورز ها، اینها میتونن کارهاشون رو گره بزنن به عبادت. امام زمان علیه السلام این رو نفس المحموم ها شیخ عباس قمی نقل کرده در کتابش. امام زمان علیه السلام وقتی جدش امام حسین علیه السلام رو توصیف میکنه، فرمود جدم کسی بود که رکوعها و سجده های طولانی داشت. در شرح حال یاران امام حسین علیه السلام هست که یه گزارشگری نیمه شب عاشورا آمد خبر ببره برای عمر سعد. وقتی برگشت این خبر رو آورد که همه را دیدم در حال عبادت، بعضی در حال قیام، بعضی در حال رکوع، بعضی در حال سجده. صدایی شبیه صدای زنبوران عسل از خیمه های حسینی شنیدم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ظاهر سجده گذاشتن صورت به خاکه. از روی اخلاص. باطن سجده دل کندن از دنیا و دل سپردن به خداست. این باطن سجده هست. اسبغ ابن نباته از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام میگه امیرالمؤمنین را دیدم در سجدهش اینطوری میگفت: اناجی که یا سیدی کما یناجی العبد از ذلیل مولا. مثل که یه برده ذلیل مولاش رو باش مناجات میکنه، من اینگونه با تو مناجات میکنم. طاووس یمانی میگه امام زین العابدین رو دیدم در هجر اسماعیل داره دعا میخونه، نماز میخونه، گفتم برم نزدیک بشم ببینم چه ذکری را در سجده میخواند. دیدم این ذکر رو در پیشگاه خدا میخواند: عبیدک بفنائک. فنا یعنی درگاه، وارد خانه میشیم یعنی بنده ات به پیشگاه تو آمده. اسیرک بفنائک، اسیر تو پروردگار رو به پیشگاهت، به آستانه
تو دعاها داریم. عبد و کب بابه
به بابه، این شبیه همون شبیه مسکین و کب فنائک یشکو الیک ما لا یخفا علیک، شکایتی دارد که بر تو پوشیده نیست پروردگارا. امام صادق علیه السلام باز فرمودن که یه باز سوا کنم. هنگامی که مشرکان پیغمبر رو اذیت کردن، سینه پیغمبر دیگه داشت تنگ می شد، این آیه نازل شد: ولقد نعلم انک یضیق صدرک. ما می دانیم که سینه‌ات به خاطر مخالفت های مشرکان تنگ شده، چیکار کن؟ فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین.
اهل سجده باش،
اهل سجده باش، اون بار دشمنی دشمنان بر تو سبک میشه.
خیلی حالا جالبه، میگن که این کتابی که حاج‌های بهشتی از روش مطالب رو میخونه زحمت در
خیلی میگن.
آره اینا سررسیدهایی از سالهای قبل همینجوری حاج‌های بهشتی نکته‌هاشو درش
این رو هم آقای شریعتی برای من هدیه آورده به عنوان ایدی.
سلام من باشید.
مشهد مشرف بودن.
برای سوغاتی مشهد ما بود.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خب بفرمایید.
پیغمبر فرمود من در قیامت امتم رو از پیشانی‌هاشون می‌شناسم که نشان سجده به پیشانی دارن. سوا می کنم. درباره شهید مطهری آمده که سعی می کرد همیشه با وضو باشد و سعی می کرد بعد از نماز مغرب و عشا یه سجده طولانی داشته باشه. عالم شهید روزگار ما شهید مطهری.
مثل نماز میمونه ها جای بهشتی، نهال کبیرتون الا علی الخاشعین. این اگه اهل خشوع نباشین سجده ها برات سنگینه.
ولی دیگه آدم خسته میشه،
باید رو خودش کار بکنه که بتونه سجده های با کیفیتی داشته باشه.
چطور با بازی بعضیا خسته نمیشن؟ 5 ساعت بازی میکنه میگه انگار نیم ساعت بیشتر نگذشت.
دقیقاً
اینو ما باید تمرین بکنیم از خود خدا هم،
یعنی شاید هم یه جاهای دیگر رو باید درست کنیم ما که سجده هامون درست بشه،
مثل رزقمون حلال باشه، به خلق خدا برسیم، مزدش رو خدا این شیرینی قرار بده، چشم پاک داشته باشیم. چون همین سؤال رو از اهل بیت میپرسیدن، چیکار کنیم عبادت بر ما شیرین بشه؟ میفرمودن گناه نکن، رزقتون پاک باشه. این آخرین سخن رو بگیم بریم سراغ تلاوت قرآن.
بله بفرمایید.
فرمودند که خداوند فرموده، حدیث قدسی است: به عزت و جلالم قسم که من عبادت کنندگان و سجده کنندگان را عذاب نخواهم کرد.
دیگه آدم چی میخواد؟
چی میخواد؟
اینا در امانن.
در امانن.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجای بهشتی. خدا انشالله حفظتون بکنه با این نکته های نابی که میشنویم. انشالله هممون اهل سجده بشیم، اهل رکوع بشیم، اهل قیام بشیم و انشالله تو این وقتای طلایی، وقت خلوتمون با پروردگار، همدیگر رو دعا بکنیم و فراموش نکنیم همو که وقت نزول رحمته. همینجا هم برای شفای تمام مریض ها دعا میکنیم که انشالله خداوند به همشون عافیت و سلامتی عنایت بکنه. صفحه 382 قرار امروز ماست، آیات 56 تا 63 سوره مبارکه نمل رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد و خواهیم شنید و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون. با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا. أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
دوباره سلام میکنم به همتون. اینجا سمت خداست. با توجه به استقبالی که از قربانی نیمه شعبان شد و همت و مشارکت بی‌نظیر مردم عزیز و نازنینمون که گفتیم قریب به 1200 رأس گوسفند قربانی شد و به سراسر کشور به دستان پرمهر نیازمندای عزیزمون رسید، خیلی ها پیشنهاد کردن که اول هر ماه با توجه به اینکه سنت قربانی هم سنت مؤکدی است و خیلی برکت داره، این اتفاق بیفته برای قربانی اول ماه مبارک رمضان و صدقه این ماه. میتونید به سایت ما و کانال های ما مراجعه بکنید. راه های مشارکت شما ذکر شده. خیلی فرصت نداریم، وقت در اختیار حاجای بهشتی عزیز.
دو نکته رو میخوام عرض بکنم. یکی درباره زید بن حارثه، شخصیت بی‌نظیری است، جز همون نفرات اولی است که ایمان آورده، اسلام آورده، فرمانده شهیدی است که در جنگ موته کنار جعفر ابن ابی طالب هر دو رو پیامبر به عنوان فرمانده معرفی کرده. تنها صحابی است که نامش تو قرآن آمده. اون نداریم به اسم هیچ صحابی نامش اومده باشه. همسرش ام ایمن، فرزندش اسامه که پیامبر او رو معرفی کرد به عنوان فرمانده جنگ. او کسی است که پیغمبر بین او و حمزه ابن عبدالمطلب، حمزه شهید، عبد اخوت بسته و حمزه او را وصی خود در جنگ احد قرار داد. تو این دقایق پایانی خواهش میخوام بکنم عاجزانه، تو روزگاری که کرونا آمده، خب جهان وضعیت خاصی پیدا کرده، گرایش به خدا و گرایش به منجی اوج گرفته. الان آثار میبینیم از دنیا میرسه که مردم دنبال منجی هستن، میگن این کارگزارانی که الان در دنیا هستن توان اداره دنیا رو ندارن. ما چنین منجی داریم، منتها باید جهان را آماده کنیم. الان تا یک ماه دیگه ثبت نام حوزه های علمیه برای طلبه هست، خواهران طلبه، برادران طلبه. امام زمان علیه السلام اون کار اصلیش بعد از فروپاشی استکبار جهانی و مبارزه‌ای که خواهد داشت با ستمگران، میخواد دین خدا رو پیاده کنه.
این نهضت مبلغ میخواد،
مبلغ میخواد. نمیتونیم بگیم خود امام زمان همه کارها رو. امام صادق فرمودن فرزندم مهدی کار شبیه جدم پیغمبر است. خب پیغمبر با دست مؤمنان دین خدا رو پیاده کرد. بیام بچه هامون رو، مخصوصا بچه هایی که نخبگی دارن، عشق دارن، اون میل رو خانواده ها بیان تشویق بکنن، ثبت نام کنیم برای طلبه شدن، دخترها و پسرها، این رو تقدیم امام زمان علیه السلام کنیم و آخر الزمان رو نزدیکتر بکنیم ظهور امام زمان علیه السلام،
انشاءالله
به حول و قوه الهی.
خیلی خوب، اشاره قرآنی رو می‌فرمایید.
اشاره قرآنی هم آیه است که همه مردم ما باش آشنا هستن، اما یجیب
المضطر
اذا دعاه
و یکشف
السوء. یعنی کیست که بیچاره ای که از هیچ جا دیگه نمیتونه امید داشته باشه، به او کمک کنه و یکشف السوء، یعنی سوء او را، بدی او را، گرفتاری او را حل بکنه از پروردگار عالم که به گرفتاری های ما آگاه هست. میخواهیم مخصوصا گرفتارانی که در مریضی کرونا گرفتار هستن شفای عاجل و کامل به اونها بده و پزشکان و پرستاران و کادری که تلاش میکنن بهشون حسنه دنیا و آخرت مرحمت بفرماید.
انشاءالله مستر شدیم جلوه اما یجیب کو، محبوب مانده منتظر اما حبیب کو. انشاءالله هممون پا در رکاب حضرت باشیم و منتظر و چشم به راه ظهور. فردا انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید با حضور حاجی حسینی قمی و انشاءالله به شما سلامی دوباره خواهیم کرد. بخوان دعای فرج را که سحر نزدیک است، تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. متشکرم ازتون حاجی بهشت.
قربان شما، سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقضع الرجا و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتكى و علیک المعول فی الشدة و الرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو وأقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.